بر همون منوال باید بریم جلو. اقتصاد مقاومتی ما میتواند نشأت گرفته از اندیشه های متعالی باشه و خب با هم تناظر داشته باشه.
بله. شما اگه نگاه فقط یک مثال میزنم خدمتتون، شما نگاه کنید اگه سبک زندگی ها رو در دو مثلا مدل اقتصاد نگاه کنید، تو بحث حوزه مصرفش شما نگاه کنید، حوزه مصرف ما تو نظام سرمایه‌داری بحث مد داریم، مدگرایی داریم.
بله بله.
شما نگاه کنید که امروز مثلا شما اگر دقت کرده باشید اوائل انقلاب آقای دکتر، خب یادشون از شما یادتون نیست، اوائل انقلاب یک مانتوی مثلا فردی یک مانتو میخرید یا یک کتشلوار، حتی آقای معمولا الان هم کتشلوار که میخرن سالیان طولانی روشن، ولی خانما معمولا یک مانتو که میخریدن 3-4 سال استفاده میشد.
پس مصرف گرایی رو میخواید اشاره کنید؟
ولی بعد نظام مصرف گرایی یعنی اومد تو فضای جامعه ما توسعه پیدا کرد. نگاه میکنید که هر خانمی شاید سالی 4-5 مانتو بخره، مثال میگم، و این مانتو سالم کنار گذاشته میشه. یعنی میخوام بگم که ما بحث اقتصاد مقاومتی که از همون اقتصاد اسلامی نشأت گرفته اینه که ما از مواهب طبیعی و اون ثروتهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده بله. به صورت بهینه استفاده کنیم.
حتی یک تو دنیا هم این هست دارم.
نه دنیا بیشتر... همون نظام سرمایه‌داری.
نه این دیگه رو میگم. یعنی مصرف بهینه رو که مثلا چه بسا بعضی از کشورهای اروپایی که حالا اروپایی هستن اما در حقیقت شاید عملکرد سوسیالیستی داشته باشن و مثلا اینکه به صورت مجتمع خدمات حالا گرمایش سرمایش رو میدن و حساب شده است و طرف میگه من لباس گرمتر میپوشم چون هزینه ندم یا برای کشورم. یعنی این اندیشه هستش که همه جا کارکرد داره، اینکه بهینه مصرف کنه درست مصرف کنه.
بله ما میگیم بهینه، ما باز با بهینه اونا و نگاهی که اونا دارن متفاوت هستش. من حالا فقط می‌خواستم یک 2 دقیقه به من فرصت بدید اگر امکان داشته
باشه. بله وقت ما یه مقدار بیشتر شد به خاطر همین من دیگه
شما من ببرم
بالا که ایجاد نمی‌کنم.
آره من از صحبت مقام معظم رهبری اون نکات اساسی که تو بحث ویژگی‌های سیاست اقتصاد مقاومتی صحبت کردم
بله.
اون مؤلفه‌های اساسی رو فقط به صورت تیتوار اشاره می‌کنم خدمتتون. اولین بحث که یعنی اینا میتونه بگه که چیه این اقتصاد دفاعی ما و اقتصاد مقاومتی ما در مقابل اون نظام سرمایه‌داری چه تفاوتایی داره. یکی از شاخصهای کلیدی و مهمی که مقام معظم رهبر تو بحث اقتصاد مقاومتی مطرح کردن بحث عدالت اجتماعیه.
بله
یعنی ما مقام معظم رهبری خب به جای کلمه توسعه پیشرفت رو به کار بردن و میگن که ما پیشرفت رو بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ عنوان قبول نداریم. شما اگر نگاه کنید یکی از شاخصهای همین پیشرفت که با تو هم با عدالت هستش بحث همین ضریب جینی هستش. ما قبل از انقلاب ضریب جینیمون که اون نحوه توزیع درآمد در جامعه هستش ضریب جینیمون 50 بود. یعنی هرچی این عدد به یک نزدیکه نشون میده که چه، نشون میده که اون توزیع درآمد در جامعه عادلانه نیست و هرچی به صفر نزدیک باشه بهتره. شما نگاه کن بعد از انقلاب میانگین ضریب جینی ما 40 بوده. خب در سالهای مثلا سال اوائل هدفمندسازی یارانه که اجرا شد شد 36.5، خیلی عالی بوده، یعنی یک ضریب جینی خیلی خوب نشون میداد که این بحث عدالت اجتماعی خوب پیشرفت کرده. خب دومیش بحث توانایی مقاومت در برابر اون عوامل تهدیدزا مثل اون شوک‌های اقتصادی، تکانا یا تحریمایی که بود، این دومین بحث که تو اقتصاد مقاومتی بود این بود. سومیش تکیه بر ظرفیت‌های داخلی بود
بلنه.
که این ظرفیت‌ها میتونه ظرفیت‌های علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیایی، اقلیمی باشه. و نکته چهارم رویکرد جهادی بود، هم که آقای دکتر امانپورم تو این زمینه خیلی توضیح دادن، ویژگی‌های رویکرد جهادی رو گفتن. نکته پنجم که بازم تو اینجا بحث شد بحث مردم محوری تو بحث‌های مختلف و مخصوصا تو بحث اقتصاد است. بحث ششم که تو اقتصاد مقاومتی مطرح بود امنیت اقلام راهبردی و اساسیه که در درجه اول غذا و دارو هستش که باید توی بحث تولیدات ما توی اون رتبه اول قرار بگیره. نکته هفتمی که من از اقتصاد مقاومتی درک کردم بحث کاهش وابستگی به نفت و حالا صادرات مواد خام بوده. و موضوع هشتم مسئله الگوی اصلاح الگوی مصرف بود که اونجا هم اون بحث رو مطرح کردیم که تفاوت نظام سرمایه‌داری و نظام اسلامی چیست. نکته نهم فساد ستیزی و آخرین نکته از مؤلفه‌های سیاست‌های اقتصاد معاونتی بحث دانش محوری، بحث اقتصاد بر پایه دانش بنیان بوده است.
متشکرم. چون ظریف جینی هم عددی که فرمودید درصد هست دیگه، چون فرمودید به یک باشه، یعنی 50 که میگیم یعنی نیم و 40 که میگیم یعنی 14. چون یه لحظه شاید چنونده بگی خب ایشون گفتن که به یک نزدیک باشه چنین، به صفر باشه چنانه، به هر حال این فاصله و اینها اون 50 و اینا تقسیم بر 100 میشه، میشه نیم 14 و اینا، بین صفر و یک هستش. خیلی متشکرم و کلام پایانی برادر ارجمندم، مدیر محترم طرح و ارزیابی قرارگاه پدافند دعوای خاتم، جناب آقای خسرو خطیب قوام هست.
خدمت شما عرض داشته که خب همونطور که آقای دکتر فرمودن در رابطه با بحث اقتصاد مقاومتی، خب مطلبی که من اینجا خدمتون رسیدم یه مقدار باید در رابطه با دفاع مقدس بگم که چه نقشی میتونه داشته باشه در اقتصاد مقاومت. ببینید ما در 8 سال دفاع مقدس در حفظ صادرات نفت، در حفظ جریان داشتن برق، در حفظ جریان داشتن آب، در حفظ امنیت آسمان کشور که بهترین مسیر عبوری هواپیمای بین المللی هستش، و در بحث حفظ مراکز قدرت و سیاست گذاری، پدافند هوایی و سایر نیروها با هم همیاری و همکاری کردن که بتوانیم به طریقی این مراکز حیاتی و حساسمون رو حفظ بکنیم از گزند و حملات و تهاجمات دشمن، که با تمام قدرتش تلاش بر این داشت که خارک رو بزنه که صادرات نفتی که اقتصاد کلی کشور به واسطه این که خارک 95% تأمین کننده صادرات نفتش، تأمین کننده بودجه کشوره. ما سال 50-60 رو اگر بخوایم حساب بکنیم، میبینیم که اگر خارک مورد تهاجم قرار میگرفت و صادرات نفت قطع میشد، هم انقلاب دست بالا بودیم، هم در جنگ دست بالا بودیم. ولی پدافند و سایر نیروها، به ویژه پدافند، من تاکید دارم چون اینا بر اساس تخصصم و اون کاری که انجام دادین دارم خدمتتون عرض می‌کنم که پدافند با حفظ تمامی مراکز حساس و حیاتی اجازه نداد که اقتصاد کشور مورد تهاجم و مورد آسیب قرار بگیره، به نحوی که شما اگر هر کشور جنگ زده مثل سوریه، مثل اوکراین رو امروز اگر بگن جنگ تموم، اینها باید 20 سال 25 سال زحمت بکشن تا بتونن خودشونو به روزهای قبل از جنگ برسونن. ولی زمانی که جنگ در ایران آتش بس شد، همه فردا صبح کلید زدن رفتن سر کار خودشون. ما خیلی آسیب‌های خیلی کمی رو داشتیم، شاید در بحث نفت، در بحث خطوط راهنی، شاید در بحث پل‌ها و اینا، ولی اقتصاد و راه جاری مردم به طریقی قطع نشد که مردم بیافتن دنبال بازسازی. ما بازسازی کردیم ولی با هدف توسعه و پیشرفت بعد از جنگ. نمیخوام بگم که ما با حفظ مراکز حساس و حیاتی اون که پدافند در این مسئله بسیار دخیل بود، توانستیم اقتصاد جنگ رو به نحوی تحویل بدیم. دقیقاً به همین صورته که شما ملت ما این میتونم بگم که این اطمینان خاطر رو داشته باشن که پدافند هوایی و سایر نیروهای نظامی که امروز دارن دفاع میکنن از آسمان کشور، از مرزهای کشور، این خودش ایجاد یک امنیت برای پیشبرد اقتصاد.
بسیار علی، و تاکید میفرمایید بر رکن بسیار مهم امنیت. خیلی متشکرم. فرمایش که میکردید یاد عملیات مروارید افتادم که نیروی دریایی ما و البته نیروی هوایی ما، نیروی دریایی عراق رو به یک باره برای همیشه منهدم کرد، و بحث خارک رو که فرمودید، جنگ نفتکشا و ایستادگی که عزیزان داشتند، و بحث پدافند رو هم که میفرمودید یاد در حقیقت عزیزانمون در پدافند سوباشی که تا پس از جنگ هم سر پا ایستاد. حالا این کلید واژه ها رو میگم، عزیزان میتونن جستجو کنن که مثلا سوباشی کجا بوده و چگونه تا آخر جنگ هم نتونستن بزنن اونجا رو، البته بعد از جنگ به خاطر یک غفلت اتفاق افتاد و شهید شدن عزیزان ما. و بحث خودکفایی و ساخت هواپیما رو هم میتونید در فیلم منصور ببینید، حماسه شهید بزرگوار، شهید ستاری و سایر همراهانشون که به عنوان بخشی از فرزندان این وطن همراهی کردن. امیدوارم که دلتون خوش و تنتون سالم باشه شنوندگان عزیز، و انشالله زحماتی که همه برای پایداری و حفظ کشورمون میکشند و کشیدند مثمر ثمر باشه و شما بتونید استفاده کنید. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی اقتصادی رو همکارانم تقدیمتون کردند، انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. دعوتتون میکنم در این ساعت میان برنامه کوتاه عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در. عقیق
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل برای خانواده ها، کودکان لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی است.
شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، تو دانشگاه تو رشته های مختلف تو دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هستن تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس و روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، در واقع افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی می‌خوندن ایشون. زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا روز 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابش.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست ولی کارهای سخت ماندگارت می کند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم، یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود و بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم، اجابه رو داشتم. سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اول من به دنیا اومده بود. خب مجبور بودم اینو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم، با مینی بوس میرفتیم میومدیم ساک بچه، نمیدونم کتاب دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمیکردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادر رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه روانیده بود، ریشه ای از جنس بلور.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون و دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه‌ها، دختر خانم‌ها و آقا پسرها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه، این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجابه پشت سرش میاد.
شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعین ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی، جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، شنبه 7 مهر ماه فرماندهان عزت مداران حماسه آفرینان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شنوندگان عزیز، چنانچه در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، از سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 استفاده کنید. ای معجز قیام قیامت، ای قدس خون نامه عشق و استقامت، ای قدس در راه رهایی تو جان می‌بازیم، ای قبله دین سرت سلامت، ای قدس.
ای سرزمین موسی، ای جایگاه هارون، ای وادی مقدس سینا و برگ زیتون، ای قبلگاه احمد، ای زادگاه عیسی، میادگاه مسلم، قوم یهود و ترسا، قوم یهود و ترسا. ای جوان و پیرم در سوگ غم نشینم، دیگر جهان به پا خواست تا این ستم نبینم، اما چه شد که ابلیس در خانه کجا کرد، انوار حق ندید و آنجا ستم روا کرد، آنجا ستم روا کرد.
تا کی جوان و پیرت در در سوگ غم نشینند. دیگر جهان به پا خواست تا این ستم نبیند. تا کی به پشت پرده نقش ریا بریزند؟ بر تربت عزیزت خونابه ها بریزند.
تا کی به پشت پرده نقش ریا بریزند؟ بر تربت عزیزت خونابه ها بریزند. خونابه ها بریزند. خونابه ها بریزند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. در این ساعت در ساحت خورشید رو تقدیمتون میکنیم.
در ساحت خورشید
نگران زبان فارسی، خیلی نگران. من میبینم کار درستی تو این زمینه انجام نمیگیر و تهاجم به زبان زیاده. ننگش میکنه کسی که فلان تعبیر فرنگی رو به کار نبره و به جاش تعبیر فارسی یا عربی به کار ببره. خیلی چیز بدیست. زبان فارسی یک روزی از قسطنطنیه اون روز، از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شبه قاره هند. اینی که عرض میکنم از رو اطلاعه. در آستانه، در مرکز حکومت عثمانی، زبان رسمی در یک برهه طولانی از زمان زبان فارسی بود. در شبه قاره هند برجسته ترین شخصیت ها با زبان فارسی حرف میزدن و انگلیس‌ها اولی که آمدن چه به قاره هند، یکی از کارهایی که کردن این بود زبان فارسی رو متوقف کنن، جلو زبان فارسی رو با انواع مکرهایی که مخصوص انگلیس‌ها جلوش گرفتن. البته هنوز هم زبان فارسی اونجا رواج داره و عاشق داره، اینا عاشق زبان فارسی. اما ما در کانون زبان فارسی داریم زبان فارسی رو فراموش میکنیم. برای تحکیمش، برای تعمیقش، برای گسترشش، برای جلوگیری از دخیل‌های خارجی هیچ اقدامی نمی‌کنیم. هر روزی هم که می‌گذره چیز جدیدی میاد، ما نشفتیم. گاهی میان یه هر یک کلمه میگن، من نمی‌گم، نمی‌فهمم معناشو، معنا می‌کنن، تازه ما اطلاع پیدا می‌کنیم که این کلمه آمده. یواش یواش کشونده شده به توده مردم. این خطرناکه. اسم فارسی رو با خط لاتین می‌نویسن. خب چرا؟ این کی میخواد از این استفاده کنه؟ اونی که زبانش فارسی است یا اونی که زبانش خارجی است؟ اسم فارسی با حروف لاتین یا اسمهای فرنگی روی محصولات تولید شده داخل ایران اسمهای انگلیسی. خب چه دایی داریم ما این کار رو بکنیم؟ ولی یه وقت یه محصول صادراتی شما دارید اونجا در کنار زبان فارسی، فارسی هم باید باشه البته، هرگز نبایستی از روی محصولات ما زبان فارسی برداشته بشه. در کنار او البته زبان خارجی هم به اون کشورهایی که خواهد رفت اگر زبان دیگری دارن نوشته بشه. اما محصولی که در داخل تولید میشه، در داخل مصرف میشه، چه لزومی داره؟ روی کیف بچه های دبستانی چه لزومی داره که یک تعبیر فرنگی نوشته بشه، زبان چیز انگلیسی نوشته بشه؟
نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس، پنجمین مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، روز چهارشنبه 4 مهر در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
شنوندگان عزیز، همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان، مسئله فلسطین و مبارزه برای آزادسازی این سرزمین مقدس از شر رژیم قاسب صهیونیستی یکی از موضوعات کلیدی و پرتکرار در بیانات رهبر انقلاب اسلامی و از مهمترین دستور کارهای انقلاب و نظام اسلامی است. ایشان فرمودند مسئله فلسطین مسئله اول دنیای اسلام است. مقام معظم رهبری فرمودند فلسطین یک کشور اسلامی بوده است که صهیونیست‌های قاسب به کمک قدرت‌های جهانی سال‌های متمادی است آنجا را گرفتند و مردم فلسطین مشغول مبارزه‌اند تا آنجا را باز پس بگیرند. سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است.